از همیشه سر در چاه خواهد برد و نام فاطمه سلام الله علیها را نجوا خواهد کرد. فرارسیدن سال روز شهادت کوثر عصمت ام ابیها حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو خدمت همه شما هموطنان عزیز و ارجمند، همه تقوا پیشگان با ایمان تسلیت عرض میکنم.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله النور، النور. هر کی اینجا مهمون میشه کل دردا درمون میشه، هر کی اینجا مهمون میشه کل دردا درمون میشه، حتی اون که دلش از سنگه اینجا چشماش گریون میشه، اینجا چشماش گریون میشه. هرچی که نید تو عالمه خدا سپرد فاطمه، هرچی کلید عالمه خدا سپرد فاطمه. بسم الله النور، بسم الله النور، النور، بسم الله النور، ما که عشق و باور داریم چه باکی از محشر داریم، ما که عشق و باور داریم چه باکی از محشر داریم. تنها میشن همه اما ما، صاحب داریم مادر داریم، صاحب داریم مادر داریم. قیامت قیامت، مردن برای شهادت، قسم به عشق که فاطمه اصل اصیل شفاعت. قیامت قیامت، مردن برای شهادت، قسم به عشق که فاطمه اصل اصیل شفاعت. دنیا از نورش نورانی تا دورا دور، بسم الله النور، بسم الله النور، النور، بسم الله این یک قطره از دریاشه، دنیا دست فرزنداشه. این یک قطره از دریاشه، دنیا دست فرزنداشه. با باید باشه پسر زهرا، اون که ارباب ما باشه، ام الحسین خون خدا، ام الشهید به کربلا، ام الحسین خون خدا، ام الشهید به کربلا، یومون علا وجه سرا، یومون علا صدر المصطفى، با عشق زهرا شد سر این خون مستور، بسم الله النور، بسم الله النور النور، بسم الله النور.
حضرت علی علیه السلام فرمایند: به خدا قسم، حضرت زهرا سلام الله علیها هیچگاه مرا به خشم نیاورد و هیچگاه در امری با من مخالفت نکرد و من هرگاه به او نگاه می کردم غمها و اندوهایم برطرف می شد.
صاحب داریم، مادر داریم، صاحب داریم، مادر داریم، قیامت قیامت، مردن برای شهادت، قسم به عشق که فاطمه اصل اصیل شفاعت، قیامت قیامت، مردن برای شهادت، قسم به عشق که فاطمه اصل اصیل شفاعت، دنیا از نورش نورانی تا دورا دور، بسم الله النور، بسم الله النور النور، بسم الله النور.
تسلیت عرض میکنم خدمت همه شما سروران گرامی و ارجمند، سال روز شهادت دخت ارجمند پیامبر اعظم سلام الله علیها حضرت فاطمه سلام الله علیها رو. دوستان عزیز شنونده، همچنان همراه شما هموطنان گرامی و ارجمند هستیم. از پخش شبکه رادیویی گفتگو دعوت میکنم در این لحظه همکاران بنده رو در برنامه زنده صبح و گفتگو همراهی بفرمایید.
صبح و گفتگو. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنیم، صبح بخیر میگیم خدمت همه شما شنوندگان و همراهان عزیز رادیو گفتگو. با صبح گفتگو در خدمت شما هستیم. تسلیت عرض میکنیم. سال روز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو خدمت تک تک شما شیعیان عزیز، مسلمانان بزرگوار، صبح خوبی رو براتون آرزو میکنیم و انشاءالله با صبح گفتگو در خدمتون هستیم. امروز دوشنبه 8 دی ماه 1399، 13 جمادی الاولی 1442 و 28 دسامبر 2020 میلادی انشالله با موضوعات و مطالب مختلف و متنوعی در خدمت شما هستیم و موضوعات مختلفی رو حتما انشالله به بحث خواهیم گذاشت. از جمله یک سر خواهیم رفت سراغ بحث کلاس‌های رانندگی، هزینه‌های کلاس‌های رانندگی که تعیین نرخش به عهده کی هست، کدوم ارگان سازمان قرار هست روی اعلام نرخ‌ها نظارت کنه، آیا باز هم باید سراغ سازمان حمایت بریم یا خیر. در قسمت بعد از اون میریم سراغ دستگاه قضا و اقداماتی که دستگاه قضایی برای مقابله با سایت‌های شرط بندی قمار انجام داده و امکان مسدودسازی درگاه‌ها در کمتر از یک ساعت و تشکیل کارگروه به منظور جلوگیری از مبادلات خارجی سایت‌های شرط بندی. یک سرم خواهیم زد حتما به بحث خودروهای ایرانی، شرکت‌های خودروساز ایرانی که کیفیتشون سال هاست محل صحبت هست، محل اعتراض هست، محل انتقاد هست. این روزها شنیدیم که کیفیت خودرو صدای آقای وزیر رو هم درآورده. این رو هم حتما به بحث خواهیم گذاشت و در آخر هم بحث آمارهای عجیب درباره حقوق کارمندان دولت رو بررسی خواهیم کرد. حتما با ما همراه باشید، حتما نقطه نظرات پیشنهادات خودتون رو با ما در میون بگذارید، حتی موضوعات پیشنهادی خودتون رو هم با ما در میون بگذارید، حتما بهش خواهیم رسید، حتما با کارشناسان مطرح خواهیم کرد و مشکلات و پرسش‌های شما رو براش پاسخ خواهیم گرفت. میخوایم موضوع حقوق کارمندان رو با شما مطرح کنیم، آمارهای عجیب رو یک بهش بررسی کنیم و بهش برسیم. بریم سراغ میهمان ارجمند و بزرگوارمون جناب دکتر محمد خدابخشی، نایب رئیس محترم کمیسیون برنامه و بودجه. آقای دکتر خدابخشی سلام، صبح شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما جناب دکتر هاشمی و همه شنوندگان عزیز و ارجمند. در خدمت جناب عالی هستم.
متشکرم، ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید. ما یکی از مسائلی که میتونیم بهش بپردازیم بحث میانگین دریافتی کارکنان دولت هستش. حالا به هر حال دولت میدونیم دچار مشکل هست، میدونیم دولت در مضیقه هست، به هر حال سازمان برنامه بودجه بارها اعلام کرده، اما اینکه نحوه افزایش حقوق کارمندان دولت، کارکنان دولت به چه میزان باید باشه، به چه شکل باید افزایش پیدا کنه، چه فرمولی براش حاکم هست و میخوایم با شما در میون بگذاریم. حالا یک نگاهی هم حتما داریم به تورم، نیم نگاهی هم خواهیم داشت به اوضاع احوال اقتصادی کشور.
بله، خدمت شما عرض شود مطابق قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلفه که ضریب ریالی حقوقا رو طوری تنظیم بکنه که حقوق کارکنان دولت حداقل به اندازه تورم افزایش داشته باشه. و امسال هم در لایحه‌ای که دولت تقدیم مجلس کرده افزایشی که در نظر گرفته 25% هست برای گروه‌های مختلف حقوق بگیر و اعلام کرده در لایحه که حقوق کارکنان بازنشستگان از 35 میلیون ریال کمتر نباشه در ماه و اون افزایشی هم که اعمال میشه برای تمام کارکنان و بازنشستگان هست. امسال فصل حقوق و دستمزدها نسبت به سالهای قبل به نظر من خیلی رشد داشته. خب مستحضر هستید که در طی سال 99 هم ما 50% افزایشی رو داشتیم برای کارکنان دستگاه اجرایی، یعنی علاوه بر اون افزایشی که در این سال انجام شد، خب امسال هم برای سال 1400 25% افزایش اعمال شده که نسبت به سالهای قبل افزایش خیلی قابل توجه هست. البته خب تورم خیلی بالا بوده، قدرت خرید مردم نسبت به سالهای قبل کمتر شده، این هم همه دارن لمس میکنن، ولی از نظر افزایش نسبت به سالهای قبل واقعا بی‌سابقه بوده و سقف معافیت مالیاتی هم که بالاخره مرتبط هست با این حقوق دستمزد باز هم افزایش پیدا کرده. در حال حاضر برای افرادی که حقوق بگیر هستن ماهیانه تا 4 میلیون تومان اگر دریافت داشته باشن این مشمول معافیت مالیاتی هست، بالای 4 میلیون تومان بعد اون
ضرائب مطرح میشه
و از با توجه به ضرائب تلکانی که پیشنهاد شده مالیات ها دریافت میشه.
آقای دکتر، ما اصلا مخالف همسانسازی حقوق با تورم نیستیم، اصلا بحث این نیست که ما مخالف این باشیم. از باب مطرح کردن این سوال اصلا مطرح نیست که ما بخوایم مثلا زیر سوال ببریم که چرا قرار هست به معیشت کارکنان و کارمندان دولت رسیدگی بشه، اما میدونیم این وسط یه اتفاقای دیگه هم خواهد افتاد، این جلوگیری پیشگیری از اتفاقات دیگه که خواهد افتاد. یکیش بحث این هست که به هر حال این بابی میشه برای اینکه حالا نه اینکه اون قسمت‌های مدیران میانی، کارمندان پایین دست یا حتی کارمندان عادی رو در بر بگیره، خیلی از مدیران بالا دست یک سری اقدامات ممکنه انجام بدن. این رو مجلس چطور میبینه؟ از همه مهمتر این هستش که ما توی انتقاداتی که داره مطرح میشه اینه که این ردیف بودجه تعیین شده، اما ما حتی تعداد دقیق کارکنان و کارمندان دولت رو هم نداریم. اگر داریم بفرمایید که اون وقت این انتقادات به چه شکل هست و چه پاسخی براش وجود داره.
در رابطه با تعداد کارکنان دولت، اونایی که شناسه دارن خود سازمان امور اداری استخدامی به اینها شناسه داده، خب برای هر دستگاه اجرایی برای هر وزارتخونه به تحقیق مشخص هست، تعدادش هم روشنه و اینها خب از خزانه دارن بالاخره حقوق دستمزدشون رو دریافت کنن و اون مشکلی نیست. جاهایی که آمار دقیق شاید وجود نداشته باشه که البته دیوان محاسبات هم اینا دسترسی داره، اینه که به صورت شرکتی چون محدودیت بوده برای استخدام برای جذب نیرو، همین مجوزهایی که داشتن که به صورت شرکتی در کار اجرایی اگر نیرو نیاز داشتن جذب بکنن، اونها تعدادش ممکنه دقیق نباشه و محل اختلاف باشه آماری که اعلام میکنن، ولی مبقی افرادی که شناسه دارن که
مشخص هست. یکی از بحث شرکتی ها میشه و بعد هم حالا قبل از اینکه این قسمت دوم بحث 204
شرکتی نمیدونم حجمی به شکل مختلفی افرادی که به کار میگیرن اینا ممکنه مثلا تعدادش دقیق نباشه آمارهای مختلفی ممکنه اعلام بشه.
بله، حالا که بحث استخدام رو مطرح کردید، انهای دیگه استخدام رو مطرح کردید، یک سوالی هم اینجا مطرح میشه، بحث استخدام خانواده های شهدا و ایثارگران که امسال بحثش مطرح شد که حتما تعیین تکلیف بشوند، حالا نه اینکه دقیقا استخدام بشه ولی تعیین تکلیف بشه، این آیا نکته خاصی به صورت صریح اشاره شده یا خیر؟
یک مصوبه ما داشتیم و اون این بود که بحث خانواده ایثارگران رو در هر جایی که اینا مشغول به کار هستن اینا کار تبدیل وضعیتشون رو دولت انجام بده. یعنی آخرین مصوبه‌ای که ما داشتیم این در واقع به این صورت بود، اما برای اون دست از افرادی که به صورت شرکتی مشغول به کار هستن از خانواده ایثارگران، چون تعبیر تفسیری که رو قانون می‌ذارن اینه که بالاخره اون شرکتی ها نیروی شرکت هستن، نیروی دستگاه اجرایی نیستن. خب الان اون موارد که در واقع طرف قرار داد با شرکت ها هستن، اینجا ها خود دستگاه ها در حالت انجام نمیدن، تبدیل وضعیت ها رو انجام نمیدن و یک محل اختلاف هست که این ابهام در باید برطرف بشه، وگرنه برای سایر موارد قانون روشن تبدیل وضعیت انجام میشه انشاءالله.
انشاءالله بمیده خدا. متشکرم آقای دکتر خدابخشی، ممنونم که همراه ما بودید و با حضرت علی خدافظی
می‌کنم.
خدا نگهدار.
می‌کنم این گفتگو فراهم آمد و با شما و شنوندگان عزیز خدافظی می‌کنم.
سپاسگزارم. خدا نگهدارتون. اما جناب آقای دکتر علی بابایی کارنامی، عضو محترم کمیسیون اجتماعی مجلس، هم روی خط ارتباطی هستند. آقای دکتر بابایی سلام، صبح بخیر.
سلام علیکم. منم سلام عرض ادب دارم به جناب علی و مهمان برنامه‌تون و همچنین ملت شریف ایران و همه شنوندگان عزیز.
متشکر. آقای دکتر بودجه 90 بودجه 1400 در واقع داریم صحبت میکنیم راجبش. یکی از مسائلی که حالا به هر حال نگاه ها به طرفش رفته، بحث انتقاد ها رو مطرح کرده، دو سه تا انتقاد مشخصتر بارزتر رو اینجا مطرح کرده، بحث حقوق کارمندان دولت هستش، عددی که به عنوان حقوق کارمندان مطرح کرده. با آقای دکتر خدابخشی یکی دو تا نکته رو مطرح کردیم، اینکه حالا تعداد کارکنان مشخص هست نیست، کارکنان شرکتی. یک بحث دیگه بحث این هستش که حالا که این مبنا قرار گرفته، ما یک عدد 209 هزار میلیارد تومان رو داریم میبینیم اعتبار برای جبران خدمات کارکنان دولت هستش، اما این فقط شامل پرداختی حکمی هست، یعنی آنچه که احکام میگه این هستش، اضافه میشه به این مزایا هستش، حالا مسائل مختلف هستش که شاید تا یه چیزی نزدیک 478 میلیارد هزار میلیارد تومان هم برسه، یعنی یه چیزی نزدیک 64% بودجه. این رو راجبش آیا صحبت شده؟ آیا اینکه دولت براش محلی هم در نظر گرفته، یا اینکه این میره سراغ اینکه مثل آقای رئیس برنامه بودجه گفتن باید براش فکری کرد و از یک جایی براش محلی تامین کرد؟
خدمت جناب عالی عرض بکنم که اولا بحثی رو که جناب عالی میفرمایید در بحث مربوط به آیا تعداد کارمندان دولت مشخص هستن نیستن، خدمت شما عرض بکنم که خب متأسفانه یکی از اشکالات اساسی که ما فعلا باش روبرو هستیم تحت عنوان قوانین جاری و ساری تعداد کارمندان دولت واقعا مشخص نیستن، یعنی یک بی‌نظمی بسیار شدیدی در حوزه در حقیقت هم از نظر آماری هم از نظر کمی و کیفی در حوزه کارمندان دولت در کشور ما داریم. ما تقریبا در کمیسیون اجتماعی بررسی داشتیم بیش از 16 نوع قرارداد مندرآوردی اصلا معلوم نیست از کجا سازمان ها و وزارتخانه ها در آوردن با کارمندان دولت در کار دارن، در صورتی که کادر خود سازمان امور استخدامی خودش رسما میگه من کلا 1,200,000 نفر بیشتر کارمند را قبول ندارم، بقیه کارمند نیستم. میگم خب اینایی که اومدن شرکتی حجمی پیمانی یا مثلا حتی نمیدونم یه میشه طرحی مدلای یالا خودشون درآوردن، نمیدونم پروژه‌ای، چیزایی که اصلا هرچی ما روش میریم حساب کتاب میکنیم، ولی همه ایشون به عنوان کارمندان دولت طرف مقابلی کی هستن؟ طرف مقابل مردمی که خدمت میگیرن از دستگاه‌های دولتی مشغول کار هستن. ولی این خودش یک بحث چالش برانگیز است که هرچی زودتر بهتره که خود دولت تعیین تکلیف کنن، ولی متاسفانه دولت‌ها هیچ وقت انگیزه نداشتن. این دولت، این دولت فعلی یا دولت اخیر اصلا انگیزه ندارن توی بخش‌ها ورودی داشته باشن که ما اخیراً طرحی رو در مجلس شورای اسلامی در کمیسیون اجتماعی آماده کردیم به نام طرح ساماندهی در حقیقت نیروهای موجودی در دستگاه‌های دولتی که فقط دو نوع قرارداد یا دو نوع در حقیقت ارتباط با دستگاه دولتی در قانون اساسی ما نداشته باشیم، نیروی قراردادی، نیروی رسمی و لا غیر. حالا ان شاءالله این طرز داره پخته میشه، مثلا پژوهشگر کار میکنه و خود ما هم داریم روش کار میکنیم و امیدوارم دولت هم مشارکت کنه. یک بار برای های همیشه ما در حقیقت روند ارتباط نیروی انسانی را با دستگاه های دولتی و سازمان هایی که مرتبط با دولت هستن ان شاءالله ما داشته باشیم.
ان شاءالله تعریف مجدد مجازی بشه.
بله. نکته دیگه که خدمت شما فرمودی بحث انتقادی که فعلا موجود هست، بحث ارتباط افزایش مزد نیروهای بالاخره کارمندان دولت. خب الان دولت دلایلی آورده 25% آورده خدمت شما. خب بله 25% ما با واقعا با اوضاع احوال اقتصادی کشور که ما داریم رصد میکنیم 25 درصد عددی نیست که برای کسی که 2 میلیون حقوق داره میگیره، 3 میلیون حقوق میگیره، 4 میلیون حقوق میگیره بتواند اون جبران تورم جاری و ساری در حقیقت کشور را هم داشته باشه. از یه طرف دیگه هم ما با مشکل مواجه هستیم، هرچی بودجه داریم بیش از تقریبا حتی بگم بیش از 2/3 هم عزیمه جاریه، یعنی ما 860 هزار میلیارد تومان بودجه بودجه عمومی دولته. از این اگر اون 260 هزار میلیارد تومان که برای هدفمندی یارانه که درآمد داریم باز اونم جاری هست اونا همه رو برداریم ترجم بیش از تقریبا 224 هزار میلیارد تومان ما بعد بر عمره بقیه همه جاریه، یعنی ما هرچی از نفت، هرچی از مالیات، هرچی از هر جمع صرفت درآمدی داشته باشیم باید بدیم حقوق کارمند، بازرسگان و فضایی که اصلا کلا این استاندارد قابل قبولی بر اساس بودجه داری و مملکت داری و واقعا نیست و مشکلی اساسی ما فعلا اینجاست که ما از اون برم درآمد در حقیقت بودجه‌ای که امروز دولت پیشنهاد داده اصلا اتکا نداره، یعنی پایگاهی نداره، یعنی ما نمیتوانیم امیدوار باشیم این مثلا 2,300,000 بشکه در روزی که دولت مبنای درآمد بودجه محاسبه کرده آیا این تحقق پیدا میکنه یا نمیکنه، یا مالیات را در حقیقت پیش بگیر داده آیا این تحقق پیدا میکنه یا نمیکنه، وقت بعد تا بحث اسناد در حقیقت اوراقی که را برا داده یا استقراضی که از بانک مرکزی صندوق توسعه ملی پیشنهاد داده آیا اینا تحقق پیدا میکنن یا نمیکنه، هرچند همین خود همین استقراضها و در حقیقت برداشت صندوق ذخیره ارزی خودش تورمزاست، یعنی ما یکی از مشکلاتی که چند سال اخیر داریم اینه که ما برداشت میکنیم و استقراض میکنیم از بانک مرکزی و میاریم پی جامعه و به نوعی تورم ایجاد میکنه، این تورم کجا میاد؟ مستقیم میاد روی فشارش روی سفره کارمندان و کارگران و مزدبگیران و حقوق بگیران مملکت میاد، یعنی اقشار پایین دست جامعه میاد، در حقیقت اونا که حقوقی استاندارد مثلا 10 میلیون 20 میلیون درآمد بالا دارن که اونا خیلی اینا رو لمس نمیکنن، ولی اینایی که حقوق بگیرن قطعا این تورمه میاد تو سر سفره اینا. اینا خودش یکی از مشکلاتی است که شاید عموم جامعه اینو برداشت خوبی نکنه، ولی اینا همه باید در حقیقت حساب کتاب بشه. اگر ما تورم مثلا زیر 10% داشتیم دیگه کارمند ما توقع نداشت که مثلا بشه حقوقش بشه 30-40% بالا بره. ما الان مشکل اساسی اینوری داریم، هزینه عجیب مردم برمی‌داریم با سیاست‌های بد اقتصادی، از اونور میگیم
دقیقاً همین رو می‌خواستم بگم، قرار بر این نیست که اگر ما انتقادی رو مطرح می‌کنیم، اگر نکته‌ای رو مطرح می‌کنیم یعنی که معیشت مردم رو زیر سوال می‌خوایم ببریم، اصلا بحث این نیستش. این وسط ممکنه در کنار این قانون یه اتفاقای دیگه بیفته، از جمله اتفاقی که در سر حقوق نجومی مدیران اتفاق افتاد چندین سال گذشته، مجلس حالا در مقابلش ایستاد، قوه قضاییه ایستاد، بحث دیگه بحث شرکت‌های دولتی هستن، شرکت‌های دولتی که دارن از همین بودجه در واقع ارتزاق می‌کنن، این ارتزاقی که عملاً شاید دست ببره در معیشت کارگرانی که فرودست هستن، پایین تر هستن و دارن از کنار در واقع این موضوع معیشتشون رو برآورده میکنن، سفرهشون رو تکمیل میکنن. بفرمایید بحث شرکت های دولتی، بودجه شرکت های دولتی رو چطور داره کمیسیون بررسی میکنه، نگاه میکنه، آیا این هم اصلا موضوعی هست که بشه دست روش گذاشت؟ و در نهایت میخوایم برسیم به این که با این وضعیت آیا مجلس به فکر اصلاح و ترمیم بودجه هستش یا اینکه خیر آنجا که میاد تصویب هم خواهد شد و مشکلی
نمیشه؟ من قطعاً بار این است که واقعا اقشار مزدبگیری جامعه حقوقشون ترمیم بشه و جایگزین سیاست های جایگزین رو طراحی بکنه، یعنی لزوما شاید اعتقاد نداشته باشه حتما 50% حقوق کارمندان دولت افزایش پیدا کنه، ولی معیشت این گروه رو حتما به عنوان جزء شاخص های اولویت دار مجلس شورای اسلامی که برای اینکه خدای نکرده فشار را در حقیقت روی افرادی نیاریم که بالاخره درصد دارن تحمل میکنن اون بی تدبیری هایی که بالاخره مجلس دولت همه هر کسی میخواد تو کشور ادعا بکنه که ما میخواد به اکثریت مردم خدمت بکنیم ولی میبینید سفره‌هاشون هر روز کوچکتر میشه.
و از اون شورای عالی کاری که خودتون در جریان هستید، در شورای عالی کار وقتی اون مناقشه صورت گرفت بر سر افزایش حقوق کارگران تقریبا میتونیم بگیم به جایی نرسید جز یک عدد قلیلی؟
بله ببین اصلا کلا بعد همون سفره به اصطلاح همون بحث شورای عالی کار، من خب بالاخره رئیس سلکشن کارگری مجلس هم هستم دیگه، بله. بارا به وزیر محترم تعاون کارفای اجتماعی گفتیم همون شما شرکت های دولتی که میفرمایید ما چند تا مرجع تصمیم گیری داریم، شورای عالی حقوق دستمزد. شورای عالی حقوق دستمزد یعنی چی؟ یعنی دقیقاً تعادل ایجاد بکنه بین کسی که با حقوق بالا میگیره و حقوق پایین میگیره، یعنی دقیقاً سیاست گذاری در حقوق دستمزد را با ریاست محورش کیه؟ رئیس جمهور مملکته، یعنی رئیس جمهور این مملکت در حقیقت بالادستی و اولین مرجعی هست که در حقیقت شورای عالی حقوق دستمزد این کشور داره مدیریت میکنه. یه شورای عالی کار
در حقیقت بینوی با دستور ریاست جمهوری و با تلفیت دولت و با مشارکت شورا